أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلغى في جهنم مذموما مدحورا. در تبیین حکمت الهی مطالب فراوانی رو ارائه فرمودن که اول اون مطالب توحید، آخر اون مطالب توحید، بین این دو بخش توحیدی مسائل اخلاقی، فقهی، حقوقی و معرفتی ذکر شد. بخش اخیر بحث مربوط به پیروی عالمانه از عقاید، اخلاق، احکام و حقوق بود که فرمود بلا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. مهمترین عضوی که ذات اقدسی الهیات میکند مسئله سمع و بصر است از حواس ظاهر و فؤاد و قلب است از امور باطن. نتایج این بحث مبسوط در این آیه این شد که انسان یه واحد حقیقی است، یه واحد اعتباری نیست، چون که حیوان هم یه واحد حقیقی است. مجموع چند امر رو نمیگن انسان. مثلا یه مؤسسه که چند بخش دارد یه وحدت اعتباری دارد، واحد حقیقی نیست. هر بخشی مسئول کارهای خودشه، هیچ بخشی عهده‌دار کارهای بخش دیگر نیست. ولی انسان یه واحد حقیقی است و تمام کارها به عهده اوست، مسئولیت‌ها هم به عهده او. پس الانسان واحد حقیقی، این مطلب اول که روشن شد. مطلب دوم این است که همین انسان که واحد حقیقی است دارای شعور و قوا و نیروهای ادراکی و تحریکی است. با بعضی از امور ادراک میکند که اندیشه خود را تعمیم میکند، با بعضی از امور کار انجام میدهد که انگیزه خود را به مقصد میرسد. و امر سوم هم این بود که همه این شؤون در تحت رهبری و امامت انسان کار میکند. هرگز هیچ قوه بدون اختیار انسان به اراده انسان فعالیت نمیکند. نه تنها هر وقت انسان بخواهد از این قوا کمک میگیرد، بلکه این قوا منحصرا در اختیار انسان هست. هم از اون طرف حریت مطلقه است، هم از این طرف رقیت مطلقه. نه اینکه هر وقت انسان بخواهد از قوای خودش کار میگیرد، بلکه هر وقت انسان بخواهد از قوای خودش کار میگیرد یک، و قوا هم بدون اراده انسان کاری انجام نمی دهند دو، هم از اون طرف سلطنت مطلقه است، هم از این طرف رقیت مطلقه. بنابراین امر چهارم و نتیجه چهارم این می شه که تمام مسئولیت به عهده انسان است. این چه نیست که در بعضی از امور مثلا قلب او مسئول باشه، در بعضی از امور سمع و بصر او مسئول باشه و مانند اون. پس امر چهارم این شد که تنها کسی که مسئول است انسان است. زیرا او اگر بخواهد مطلبی را بفهمد، اگر جز محسوسات باشد که از حواسش کمک میگیره، اگر جز متخیلات باشد که از نیروی خیال کمک میگیره، اگر جز موهومات باشه که از واهمه استمداد میکنه، اگر جز کلیات عقلی باشه که از عاقله مدد میگیره، این امور علمی است. و اگر یه چیزی مربوط به جذب باشه از قدرت اشتها و شهوت کمک میگیره، اگر مربوط به دفع باشه از قدرت غضب کمک میگیره، همه اینها رو استفاده میکنه. به القول المطلق هیچ کاری از هیچ قوه‌ای چه علمی و چه عملی ساده نمی شود مگر به زعامت نفس. چون این چنین است اصل چهارم و مطلب چهارم ثابت خواهد شد که الانسان مسئول اما فعل، از هر کاری که انجام داده از سؤال میشه و از عذاب میشه. مطلب پنجم آن است که اگر راه راست رفته است، این راه راست او و کار خیر او مربوط به قوای عالیه او بود، یعنی با عقل خود اعتقاد خوبی داشت، با عقل عملی خوب خود انما نطعمکم لوجه الله گفت، اخلاص خوب، عزم خوب، اراده خوب، نیت خوب، محبت خوب به وسیله عقل عملی است، جزم محققانه، یقین محققانه، قطع محققانه، به پژوهشگرانه اگر داشت، این مربوط به عقل نظری اوست. اگر محقق خوبی بود از نظر جزم و متحقق خوبی بود از نظر عزم، اراده و نیت، همیشه فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تکریم او در مرحله عالیه به بخش پایانی سوره مبارکه فجر است و تکریم همین انسان در مراحل میانی و نازله به اون غرف مبنیه و جنات تجری من تحت الانهار و لذتهای جسمانی. اما اگر معاذالله به وسیله قوه عاقله خود که در جهاد درون اسیر نفس شد، همه علوم و ادراکات را در اختیار شهوت و غضب قرار داد، یعنی درس ریاضی خوند، فیزیک خوند، شیمی خوند، مهندسی خوند، تخریب را خوب یاد گرفت، تمام این علوم را در اختیار شهوت یا غضب قرار داد، این چون با فاهمه و عاقله خود خیانت کرد و چون با قوای بدنی خود هم خیانت کرد، هم مرحله بالای او را تعذیب می کنند به نار الله ابن قده التي تطلع على افئده، هم مراحل میانی و نازله او را عذاب می کنند به کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا. مطلب ششم یا هفتم آن است که تکریم و تعذیب گاهی خصوص روحانی است، گاهی خصوص جسمانی، گاهی جمع است. تو دنیا هم همینطوره. در دنیا یه وقت است که تکریم روحانی محض است، یعنی تشویق علمی است، تجلیل علمی است، تکریم علمی است، بزرگداشت علمی است، که لذت معنوی است. یه وقت است جسمانی محض است، مثل مهمانی خوب، اطعام خوب، لباس خوبی به او دادن، غذای خوبی به او دادن، این لذت جسمی. یه وقت از هر دوست که هم جمع بین اون لذت روحانی و هم لذت جسمی. تو تعذیب هم همینطور است. یه وقت از یک کسی خدای ناکرده رسوا می شود، این خزی است، این خزی عذاب روحانی است. یه وقت از که نه تنبیه می شود بدون اینکه کسی بفهمه، در صورت تنبیه بدون اطلاع دیگران یه عذاب بدنی است، در صورت خزی و رسوایی بدون تنبیه بدنی یه عذاب روحانی است. اونجا عذاب جسمانی محض، اینجا عذاب روحانی محض. گاهی هم عذاب روحانی است هم عذاب جسمانی، یعنی هم رسوا شدن است هم تعذیب. بنابراین تکریم سه قسم است، تعذیب هم سه قسم است، تو آخرت همینطوره. گاهی در دهان خزیان فر حیات دنیا و فر آخره، اون رسوایی است. ربنا من تدخل النار فقد اخزیته، اون رسوایی عذاب روحی است. اون کلما نزجت جلودهم یه عذاب جسمانی است. بنابراین در تمام این موارد مسئول انسان است و در تمام این موارد مسئول ام یا کارهای علمی اوست یا کارهای عملی اوست. چون در عربی کلمه از، یعنی ان که معنی از را دارد، روی مسئول ان هست، روی مطلب هست، چه در سؤال استفهامی و چه در سؤال تأییدی و توبیخی و سرزنش، نمی شود هر دو زمیر، یکی کانه یکی انهو، به یک جا برگرده، بلکه کانه حتما ضمیر کانه به انسان برمیگرده و ضمیر اهل به کل واحد از اون سمع و بصر و فؤاد برمیگرده. انسان مسئول است. میگن چرا گوش رو بیجا صرف کردی؟ چرا چشم رو بیجا صرف کردی؟ چرا فؤاد رو بیجا صرف کردی؟ از هیچ کدام از اونها سؤال توبیخی نمی کنن. اونی که تو سوره حامیم مبارکه حامیم فسرت هست، اونجا سؤال نیست، اونجا استشهاد است، انطاق است. و اعضا و جوارح میگن اون چرا که فهمیدی بگو، شهادت بده. اون که مسئول نیست. این که اونها میگوین انتقن الله الذی انتق کل شیء، اونا که زیر سؤال نمیرن. اولا سؤال در اینجا سؤال استفهامی نیست، سؤال توبیخی است. وزیر وقفوهم انهم مسئولون. ثانیا ما عربی حرف بزنیم و فارسی فکر بکنیم همین در میاد، که میگیم کانه ضمیرش به کل واحد برمیگرده، ان هم ضمیرش به کل واحد برمیگرده. خب این عربی حرف زدن و فارسی فکر کردن است. ما تو فارسی میگیم از این آقا بپرس، ولی تو عربی که نمیگن این کلمه ان رو که معادله از هست رو شخص در نمیارن. که این یسالونه که ان الاهله و مانندان داشتیم از یک سو، ولی تسالونه یومیزن ان النعیم داریم از سوی دیگر. در همه موارد چه سؤال به معنای استفهام باشه، چه سؤال به معنای توبیخ باشه، مسئول غیر از مسئول ان هست. نه، برای اینکه اون به این مطلب از این سمع و بصر را مسئول قرار دادن، از اون دروغی که گفتن خلافی کردن. اون وقت این سمع و بصر چون ابزار کارن، انسان اینها را به کار میگیره. اول فرمود ولا تقف، و تمام این خطابات متوجه انسان است. از اون اول که فرمود لا تجعل مع الله اله آخر، تا اون آخری که فرمود جمع‌بندی کرد فرمود ولا تجعل مع الله اله آخر، همه موارد مخاطب انسان است. در گاهی مخاطب مفرد است، گاهی مخاطب جمع. لا تجعل یدک مغلوله این است، ان ربک یبسط این است. ولا تقتلوا اولادکم خطاب انسان است منتها جمع. ولا تقربوا الزنا مخاطب انسان است جمع. ولا تقربوا مال الیتیم مخاطب انسان است منتها جمع. اوفو الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم مخاطب انسان است رو جمع. در همه موارد بیستگانه یا آیات بیستگانه خطاب به انسان است و انسان رو مخاطب قرار داد. و انسان یه واحد حقیقی است و همین واحد حقیقی مسئول است. منتها سؤال میکنن که این اعضا و جوارح که در اختیار تو بود چرا بیجا مصرف کردی؟ بنابراین اگر التفات از غیبت، از تکلم به غیبت بیاید محذور نیست، برای اینکه محور اصلی همون انسان است. ضمیر کانه به انسان برمیگرده، ضمیر ان به کل واحد از این سمع و بصر و فؤاد برمیگرده. از انسان سوال میکنن دل رو چه کردی، گوش رو چه کردی، چشم رو چه کردی. فؤاد هم تو سوره مبارکه نحل قبلا گذشت، دل را از اون جهت که تحولات فراوانی دارد فورا منقلب می شود، در معرض تحولات و تقلبات و انقلابات است، ازش به قلب یاد کردن. و اگر پخته شد ازش به فؤاد یاد می کنن. لحمون فعید یعنی لحمون مشوی، اون گوشت پخته شده کباب شده رو میگن فعید. اگر تفقدی تفقد اشتعالی پختگی و در او پیدا شد بهش میگن فؤاد. گاهی دیگه پخته نیست، چیزی درش نیست، باید ذخیره داشته باشد، ندارد. یه سلسله حرفهایی را فرا گرفته که به درد او نمیخورد، یه سلسله حرفهایی که به درد او میخورد اینا را یاد نگرفته. در محکمه عبد اله که میاد، همونطوری که دست او خالیست کاری نکرده، قلب او هم خالیست، بگه چیزی یاد نگرفته. اینایی که یاد گرفته نمیدونن فرون سریال خوب بلده، اسم فرون بازیگر خوب بلده، اسم فرون هنرپیشه خوب بلده، اسم فرون اینا را بلده، اینا که کاری مشکل حل نمی کنه. اسامی ائمه و اولیاء الهی رو باید یاد بگیره، اونا رو یاد نگرفته. اینایی که جزء زباله هست اینا رو میزن دور. وقتی این شخص میاد که بود به افعیدتهم هوا، یعنی دلا اینا خالیه، با اینکه محفوظات فراوانی دارن، اسامی فراوان رو حفظ کرده، اما هیچ کدوم به درد ما نمیخوره. فرمود اینا با قلب خالی آمدن، همونطور که با دست خالی میان، افعیدتهم هوا، یعنی دفعات اینا خالیه. با اینکه ما به اینا مخزن دادیم که روم فراوانی رو در این مخزن جا بده. خب بنابراین انسان یه مؤسسه اداری نیست که ترکیبش اعتباری باشه، 18 بخش جداگانه علمی ده ها بشه بشه 18 بخش جداگانه عملی. یه واحد حقیقی است. این میتونه همه را کنترل بکنه، مثل اینکه عمار یاسر رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه این زبانش رو در اختیار دیگران گذاشته، قلبش رو برای خودش گرفته. تو سوره مبارکه نحل بحث چی گذشت؟ فرمود الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. او رو وادار کردن که تبری کنه معاذ الله از اسلام یا از پیغمبر صلی الله علیه و سلم. این لسانم با مشرکان موافقت کرده ولی قلب که پایگاه تصمیم گیری اوست برای خودش نگه داشته. الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. بنابراین این شخص در قیامت مسئول نیست، بلکه به وظیفه خودش عمل کرده. چیزی در درون و بیرون انسان نیست که رهبری انسان را به عهده بگیره. رهبری همه این قوای علمی و عملی به عهده انسانه. اگر طهارت و نجاست هم هست باز به عهده انسانه. هرگز دست نجس نیست، دهن نجس نیست، هر خلافی هم که انجام میده هم اون نفس باست انجام میده. اما اون حدیث معروف که فرمود طهر و افواهکم فانها طرق القرآن، دهنها را پاک کنید برای اینکه مسیر قرآن است. وقتی میخواد قرآن بخوانید، نماز بخوانید که در نماز قرآن خونده میشود لا صلاه الا بفاتحه کتاب، این دهن را به غیبت و دروغ و تهمت آلوده نکنید. در حقیقت خودتون را در مرحله دهن آلوده نکنید، وگرنه دهن آلوده نمیشه. به دلیل روایت دیگری که حضرت فرمود جنوب مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقد کرود الاستغفار لا تفزهن نکم روای حضرون، فرمود خودتون بدبو میشید، خودتون رو با استغفار معطر کنید، نه که دهن بدبو میشه. یه وقت انسان سیر میخوره دهنش بدبوست، این که دیگه گناه نیست. اما اگه کسی دروغ گفته دهن بدبو نیست، اون نفس در مرحله قوه متکلمش بدبوست. فما تعثروا بالاستغفار لا تفزهن لكم روائح الذنوب، این بوی بد گناه شما رو رسوا میکنه. خودتون رو با استغفار معطر کنید. جامعش این است که درباره مشرکان فرمود انما المشركون نجس، اینا رجسن نجسن. نجس رو درباره مشرکون گفته، رجس هم درباره همین گروه گفته. بنابراین اعضا و جوارح کاری نمیکنن، چه در دنیا چه در آخرت. در دنیا اعضا و جوارح در اختیار او هستن، در آخرت هم اعضا و جوارح در اختیار او هستن. انسان را اگر بخواهن عذاب بکنن سه جور عذاب است: یا جمع بین عذاب جسمانی و روحی است، یا خصوص جسمانی است، یا خصوص روحانی. به هر تقدیر اون که عذاب میبینه درد میکشه خود انسان است، به دلیل همون شواهدی که قبلا گذشت. اگر نفس توجه نداشته باشه، بیهوش باشه، این بدن رو قطعه قطعه بکنن، هیچ دردی در دست و پا پدید نمیاد که مثلا دست و پا درد. مطلب دیگه این که ذات اقدس اله فرمود ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، برای آن است که این انسان از پایین تا بالا، از بالا تا پایین تصمیم گیری و همچنین تو بخش علم و ادراک تنها رهبری رو او به عهده میگیره. شاهدش این است که ما قضایای فراوانی داریم که یک طرف قضیه جزئی است، حالا یا محسوس است یا مسموع است یا ملموس است یا مذوق است یا مشموم، بالاخره به یکی از این حواس خمس ادراک میشه. این جزئی است. طرف دیگر که محمول قضیه است کلی است. میگوییم این حرفی که این شخص زده است این مصداق غیبت است. این حرفی که این شخص زده است مصداق هدایت است. خب هدایت و غیبت یه معنای کلی و معقول هست که عاقله درک میکنه. ما این تشخیص که این کلمه، این کلام و اون کلام را از زید شنیدیم و اونو که از عمر شنیدیم میگوییم این جمله مصداق هدایت است. اون جمله مصداق غیبت است. ما در این قضیه یه موضوع داریم که جزئی است که مسموع ماست. یه محمول داریم که کلی است معقول ماست. قاضی و حاکم که محمول را بر موضوع منطبق میکند و موضوع را تحت محمول مندرج میکند باید یه چیز باشه. اگر جزئی را ما با یه قوه بفهمیم، موضوع را با یه قوه بفهمیم، محمول را با یه قوه دیگر بفهمیم، اون حاکم چگونه میتواند بگوید اون محمول بر این موضوع منطبق است، این موضوع تحت اون محمول مندرج است؟ و القاضی به تعبیر مرحوم خواجه لابدن یحذره المقضی علیه ما. مگر ممکن است یه قاضی یه طرف رو ببینه طرف دیگر رو نبینه و قضا و حکم بکنه؟ اون قوه‌ای که هم جزئی رو میفهمه هم کلی رو میفهمه اون قوه است که میتواند حکم بکند. مثلا بگوید زیدون انسانون رو عاقله میفهمه، زیدون رو باصره میفهمه، نفس در مرحله باصره زید درک میکنه، همین نفس در مرحله عاقل انسانون درک میکنه، همین نفس فی وحدتها کل القوا اون عاقل انسان را کلیست بر زید منطبق بکنه و این زید را که جزئیست تحت کلی انسان را مندرج میکنه. این است که نفس در همه موارد رهبری را به عهده داره. تو کارهای تصمیم گیری هم همینطور است. وقتی بخواهد بر اساس عقل عملی عمل کند که بهی و به در رحمان و اکتسب الجنان، اون مرحله والا را با عقل عملی میفهمه، اون مراحل ناظره را وسیله حس درک میکنه. چون خودش در مرحله حس حضور حساس داره، در مرحله عقل حضور عاقل داره و یک حقیقت است و نه چند حقیقت، می تواند موضوع را بفهمه، محمول را بفهمه، محمول را بر موضوع منطبق کند. مطلب دیگه این که ذات اقدس اله برای این که بفرماید که من که سائلم و تو مسئولی در تمام لحظات حضور دارم. برای این که تو که میخوای تصمیم بگیری بر اساس اون تصمیم کاری انجام بدی، این چی نیست که ما امروز شما را رها بکنیم در قیامت از شما سوال بکنیم که چه کردی. همون لحظه ای که میخواد تصمیم بگیری ما اونجا حضور داریم. اینی که فرمود ان الله سبحانه و تعالی یعلم ما فی ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بهم الله فاحذروا که ان الله سبحانه و تعالی یعلم ما فی انفسکم. این برای آن است که مثلا شما اول تصمیم میگیری که این چشم را به طرف حلال یا حرام دراز کنی. شما تصمیم میگیرید که این چشم را به طرف کار خیر باز کنی یا به طرف کار شر. قبل از اینکه شما بفهمی که در مرکز تصمیم گیری شما چه گذشت من با خبرم. برای اینکه درست از شما دارای محور تصمیم گیری و مدار اجرایی، با قلب تصمیم میگیری، با چشم و دست و پا اجرا میکنی، ولی من در هر دو طرف حضور دارم. بین شما و مرکز تصمیم گیری قبل از اینکه تو تصمیم بگیری من میفهمم چی بخواد تصمیم بگیری. این طرف. در اون طرف بعد از تصمیم وقتی میخوای فرمان بدی به عذاب جوارک انجام بدن، قبل از اینکه تو فرمان بدی من میفهمم چی رو بخواد فرمان بدی. وعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. قهرن وقتی بین انسان و قلب او علم خدا فاصله شد، بین انسان و چشم او انسان و گوش او انسان و اعضا و جواره او علم خدا و قدرت خدا فاصل است. گایم میگیره، گایم انسان رو منصرف میکنه. این عرفت الله به خسف العظام و نقض الهمم همین است. وقتی وجود مارکی از تعلیق از کردند که خدا را با چی شناختی؟ همون عرفت الله به خسف العظام و نقض الهمم و حل العقود. البته این سائل یه متوسط، مرد متوسطه بود، پاسخ حضرت هم پاسخ میانی بود. اما اگر یه سوال کننده مثل زعلت پیدا می شد، حضرت فرمود افا اعبد ما رم اره یا لم اکو اعبد ربن لم اره و ما لم دار. حالا تا سائل چی باشه؟ در این مرحله ذات اقدس اله فرمود چون علم خدا همه جا حضور داره چشمان پذیر نیست. بعد هم فرمودن به این که این چنین نیست که علم خدا بین ذات انسان و قلب او فاصله باشه، بین ذات انسان و مجاری ادراکی او و تحریکی او فاصله باشه، بین انسان و اعضا و جواره، بین انسان و قلبش فاصله باشه. خیر از این دقیقه، بین قلب و خود قلب خدا فاصله است، بر اساس اینکه این در درون همه اشیا حضور داره. اگر از هیچی بیرون نیست، پس تو محدود قلبم علم ذات اقدس اله حضور داره. این طور نیست که بین انسان و قلب او علم خدا حائل باشه. خیر، بین قلب و خود قلب علم خدا حضور داره. اون جمله معروف که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، گرچه تو نهج البلاغه به این صورت ها نیست، در نهج آمده که خدای سبحان والج در چیزی نیست، ولوج بکنه، دخول بکنه، اون طوری که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، ولوج ندارد، اما لیسه به خارج منها. اینو در خطبه 181 تو بند 15 وجود بارک از تعمیر فرمود به اینکه خدای سبحان از هیچی بیرون نیست. بنابراین نباید گفت به اینکه بین انسان و قلب انسان این وسط ها علم خدا فاصله است. خب تو درون قلب انسان نیست؟ خیر، تو درون قلب انسان هم علم خدا فاصله است، از درون قلب بیرون نیست. این اشیا با جمع محلا و الافلام ذکر شده، از هیچ چیز علم خدا بیرون نیست. شما وقتی که این حالا یک الف رو فرض کنید، این بیان نورانی که فرمود از لیسه به خارج منها، تو همون خطبه 181 بند 15 تعبیر این است که در چیزی ولوج ندارد اما از هیچ چیزی خارج نیست. خطبه 186 نه 181، خطبه 186 بند 14 و 15 فرمود به این که ولا یقال له حد ولا نهایه ولا انقطاع ولا غایه ولا ان الاشیاء تحریه فتغل له، که زمین یا آسمان خدای سبحان را رو دوش خود بگیره. این که این ما اقلت الخضرا قبرا ولا ازلت الخضرا، اقله یعنی به دوش گرفته، اینجور نیست. فرمود ولا ان الاشیاء تحریه فتغل له او تهویه او ان الاشیاء یحمله فیمیله او یعدله. بعد همون لیس فی الاشیاء به والج، ذات اقدس اله تو چیز نیست، اما ولا انها به خارج، از هیچی بیرون نیست. خب اگر از هیچ چیز بیرون نبود، شاید چندین بار این مطلب بررسید که اون دو منطقه منطقه ممنوع است، یعنی منطقه ذات اقدس اله احدی براه ندارد، اجتناه صفات ذات هم احدی براه ندارد، در دسترس احدی نیست، این دو منطقه کلن ممنوع. منطقه که محل بحث است در همه این مسائل هم ظهور حق و فعل حق و مقام امکانی است. برای اینکه خدای سبحان یه حقیقت بسیط است، حقیقت بسیط نمیشه گفت به اینکه من به اندازه خودم او رو شناختم، او اندازه ندارد، او یا همه یا هیچ. این مثل اقیانوس نامتناهی است که کسی بگه من به اندازه یه لیوان از او آب میگیرم. این شعر معروف بارها به عرضون رسید. الان ما که از منبر پایین آمدیم، کسی از ما در این زمین سؤال بخوره، با مردم با ادبیات و محاوره مردمی و حرف زد دیگر، میگیم هر کسی خدا را به اندازه خودش میشناسه، این شعر هم برش میخوریم که آب دریا را اگر نتوان کشی هم به قدر تشنگی که باید چشی، هم او قانع میشه هم ما به وظیفه هم عمل کردیم. اما اینجا که محبت علمی است که نمیشه اینجور حرف زد که دریا یه موجود مرکبیه، سطحی داره، عمقی داره، ساحلی داره، شرقی داره، غربی داره، شمالی داره، جنوبی داره. انسان اگه دسترسی به عمقش نداره از یه گوشش آب میگیره، این درست. اما اگه یه حقیقتی بسیط محض بود، شرق و غرب نداشت، شمال و جنوب نداشت، بالا و پایین نداشت، ازلا نداشت، ظاهر و باطنش یکی بود، سطح و عمق نداشت، ظاهرش عین باطن بود، باطنش عین ظاهر بود، اگر بسیط محض بود چنین چیزی یا همه یا هیچ، چون همه محالت است هیچ. اینه که سیدن استاد امام رضوان علیه تو تعلیقاتشون بر خصوص فرمودن که انبیا اونجا دسترسی ندارن، احدی از انبیا به اونجا راه نداره، احدی از اولیا به اونجا راه نداره، برای اینکه تجزیه پذیر نیست. شما بگید من یه گوشه شناختم که برابر مثل آفتاب، آفتاب الان ما هیچ تردید نداریم که آفتاب داریم میبینیم. یه کارشناس به ما میگه آقا آفتاب دیدنی نیست، اون وقتی که آفتاب را زل گرفته منکسر شده، سایه قمر افتاده به روی آفتاب، یعنی بین در حقیقت ما را زل گرفته نه آفتاب رو، بین ما یعنی کره زمین، بین زمینی ها و آفتاب کره قمر فاصله شد، نگذاشت نور آفتاب به ما برسه، سایه قمر روی زمین افتاد، ما را زل گرفته، ما منکسر شدیم نه آفتاب. در اون وقت میگوین اگر یک گوشه این قمر کنار رفت با چشم غیر مسلح این آفتاب منکذب شده را ها بخواهی ببینی کور میشی، مگه آفتاب قابل دیدنه؟ اون چیزی که ما میبینیم نور آفتابه، بله. الله هم نور السماوات و الارض قابل درک نیست، مگر میشه آفتاب با چشم دید؟ احدی قدرتی اون نداره، با اینکه یه تکه یک ستاره جزئی است، یه وقتی هم نبود، بعد هم از شمس و کبرت به حیات او خاتمه میده. برای ما این ظهور ذات اقدس الله، پس اون دو منطقه ممنوعه کلن رفت بر بیبنده. حالا ما این منطقه سوم این که فعل حقه، این فعل حق رو شما درست ترسیم بکنید. اگر گفته شد و اعلم ان الله یهود و بین المرء و قلبه، حالا قلب رو فرض کنید یه الف، علم خدا در مقام فعل ها که منطق سوم است بین الف و خود الف فاصله است، در درون الف، یعنی الف رو دو قسمت میکنی، یه اون قسمت اول یه قسمت سوم، این قسمت وسط که قسمت دوم است علم خدا فاصله است. خب اون دو قسمت چطور؟ درون اون دو قسمت هست یا نه؟ هر کدام از اون دو قسمت هارش ما الف رو به دو قسمت هست کردید، طرف قسمت راست و طرف چپ، بین طرف راست به چپ علم خدا هست. حالا طرف راست هم دو قسمت بکنید آیا علم خدا اونجا هست یا نه؟ یقینا هست. پس این طرف راست هم شده دو قسمت، کل واحد یعنی از این اطراف را الا لانهایه شما هر چی جستجو بکنید علم خدا اون وسط هست. بهره هم ببینید چیزی دستتون نیست. اگر کسی به این مقام رسید این کم کم میتواند اون نفخ سور را درک بکند. نفخ سور یعنی چه؟ چجور میشه که کل این صحنه از بین میره؟ اگر کسی به اون مقام رسید همکنون میبیند اون نشعه را، چون که تاریخ شمسی و هجری و قمری و میلادی نیست که مثلا ما الان در سال 1386 هجری شمسی هستیم، 1429 هجری قمری هستیم، یا 1000 فلان میلادی هستیم، 2008 میلادی هستیم، در سال فلان مثلا نفخ سور میاد، او کی و کجا برداشته میشه؟ وقتی زمین برداشته شد، آسمان برداشته شد، حرکت نیست، تاریخ نیست، شب و روز نیست، سال و ماه نیست، کی و کجا نیست. پس اون نفخ فسور فسعق من فسماوات من فرعر تو تاریخ شمسی و قمری و میلادی نمیگنجه. اگر تاریخ بردار نیست، اگر کسی به تجرد تام خود بار یافت، همکنون میتواند اون نشعه را ببینه، چون نه روح مجرد، نه روح تاریخ مند است، نه او تاریخ هجری و قمری و میلادی و امثال ذالک دارد. چنین انسانی به غیر خدا اصلا اعتنایی ندارد. این چنین نیست که وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یعنی بین قلب انسان و قلب فاصله باشه به اغلاق خیر در اشیا لیس به خارج منها این چنین نیست که از درون اشیا بیرون نباشه داخل اشیا باشه یعنی قلب انسان دو جز بشه یه طرف راست یه طرف چپ وسط علم خدا باشه خب تو وسط تو بین طرف راست هست یا نیست بین طرف چپ هست یا نیست الا لا نهایه یا لا الا نهایه شما این اجزا رو تقسیم بکنید تو درون علم خدا هست چیزی برای خودت نمونه اینه که صدر و ساقه عالم را آیات الهی داره پر میکنه اومد فرمود این انسان که در این شرایط در هر جا باشد در هر تحولی باشد در مشهد ذات اقدس اله است در محضر ذات اقدس اله است این انسان چه خلیفه خداست که می تواند این قوا را به جای در مورد صحیح و کار برد اگر در مورد صحیح و کار نبرد مسئول است ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا حالا انشاءالله فردا دیگه بحث لا تمشی فی الارض مرحا مطرح است این گونه از مسائل در آیات دیگر هم خواهد آمد انشاءالله الحمدلله